آلایشگاه نفت از کشته شدن بچه‌ها بیشتر حساسیت نشون میدن. راه حل بحران یمن راه حل نظامی نیست. کسانی که فکر میکردن با قدرت نظامیشون با خریدهای تسلیحاتیشون از آمریکا میتونن مردم تقریبا بی‌دفاع یمن رو در چند روز شکست بدن، الان دیدن که بعد از 4.5 سال حتی سیستم‌های پیشرفته دفاعیشون قدرت رهگیری موشک‌های یمنی، پهپادهای یمنی رو نداره و برای اینکه این شرمساری رو جبران بکنن به دیگران تهمت می‌زنن. راه حل بحران یمن پایان دادن به این جنایات، پایان دادن به جنگ.
همچنین در پی حمله پهپادهای یمنی به مراکز نفتی رژیم سعودی و تکرار ادعاهای مقامات آمریکا که ایران را به دست داشتن در این حمله متهم می‌کردند، ایران در یادداشتی رسمی به سفارت سوئیس و حافظ منافع آمریکا در ایران به مقامات آمریکا هشدار داد. در این یادداشت که به طور رسمی برای سفیر سوئیس ارسال شد، تأکید شده است این حمله کار ایران نبوده و ادعاهای مایک پومپئو و دونالد ترامپ وزیر امور خارجه و رئیس جمهور آمریکا تکذیب و محکوم می شود.
جنبش انصار الله اعلام کرد امارات متحده عربی همچنان در فهرست اهداف ما قرار دارد و از این فهرست خارج نشده است. این جنبش تاکید کرد مسئولان اماراتی درباره خروج از یمن دروغ گفتند و دیگران را گمراه کردند. انصار الله خاطر نشان کرد امارات تاب تحمل حملات را نخواهد داشت.
قال رئيس الوفد الوطني والمتحدث باسم انصار الله
رئيس هيئت مذاكره كننده که جنبش انصار الله گفت امارات همچنان در بانک اهداف ما قرار دارد و هیچ تصمیمی برای صرف نظر کردن از هدف قرار دادن آن گرفته نشده است. امارات نمیتواند عملیاتی مانند حملات به سعودی را تحمل کند. عبدالسلام ادعاهای امارات درباره عقب نشینی از یمن را گمراه کننده و برای جلوگیری از حملات یمنی ها دانست.
موضع ما در برابر همه کشورهای متجاوز به یمن از جمله امارات این است که هر لحظه آماده باشند. زمان آن رسیده است که به امارات حملات انجام شود، زیرا آنها فریبکاری میکنند.
محمد عبدالسلام اكد ان لا
محمد عبدالسلام تاکید کرد برای نیروهای یمنی در خصوص هدف قرار دادن کشورهای متجاوز هیچ خط قرمزی وجود ندارد. وی با اشاره به اینکه آمریکا از جنبش انصار الله درخواست دیدار کرده است، افزود برای آنها فقط دیدار مهم است، اما برای ما توقف تجاوز به یمن. سعودی ها باید بدانند تکیه بر محافظت آمریکا از آنها سرابی بیش نیست.
لا تهتم الامریکا لا باليمن ولا بالسعوديه.
آمریکا فقط به فکر منافع خودشان است. به یمن و عربستان اهمیت نمیدهد و حتی کشورهای عربی و اسلامی برای آمریکا مهم نیستند. و
فيما تستمر الخسائر
با افزایش زیان اقتصادی رژیم سعودی پس از حمله به تاسیسات آرامکو، یمنی ها تاکید کردند که سلاح های پیشرفته ای در اختیار دارند که قادر است مراکز حساس را هدف قرار دهد، اما روند عملیات بر اساس طرح های برنامه ریزی شده پیش می رود.
عبدالله یوسفی، خبرگزاری اسید وسیم، صنعا.
نشریه تایمز لندن فاش کرد سران آلمان و فرانسه قراردادی امضا کردند تا جنگ افزارهای فرانسوی با قطعات آلمانی به عربستان صادر شوند. پیش از این صدر اعظم آلمان از توقف فروش سلاح به عربستان خبر داده بود.
در حالی که مرکل صدر اعظم آلمان میگوید همچنان صدور سلاح به عربستان متوقف است.
من فعلا شرایطی را برای تغییر موضع دولت آلمان نمیبینم.
اما روزنامه تایمز از قراردادی محرمانه پرده برداشته که مرکل با مکرون میخواهند به سعودی تسلیحاتی بیشتر از قبل بفروشند. به نوشته تایمز قرار است جنگ افزارهای فرانسوی با قطعات آلمانی به عربستان فروخته شود. کریستوف هورستل تحلیلگر رسانه‌ای میگوید
مرکل به کسانی که این برنامه ها را سازماندهی کرده و با آمریکا در ارتباطند نزدیک است.
آلمان با فروش سلاح به عربستان در ریختن خون 38 هزار غیر نظامی در یمن شریک است.
اما مقاومت مردم یمن هم در این سالها حالا به مرحله‌ای رسیده که پهپادهایشان برای هدف قرار دادن تأسیسات مهمی در عمق خاک عربستان به راحتی سلاح‌های آمریکایی و اروپایی را پشت سر قرار میدن. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
از سراسر گیتی سر رئیس قوه قضاییه دستور داد ستاد رسیدگی به جرایم انتخاباتی در همه شهرستان‌های کشور تشکیل شود. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی همچنین دادستان کل کشور را به عنوان دبیر ستاد منصوب کرد.
معاون هماهنگی توزیع توانیر گفت همزمان با زنگ مهر و آغاز سال تحصیلی جدید 100,000 بسته آموزشی از محل صرفه‌جویی حاصل از حذف قبوز کاغذی برق در بین دانش آموزان مناطق محروم توزیع می شود.
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه گفت حدود 99.8% از مطالبات کشاورزان گندمکار پرداخت شده و باقی مانده مطالبات آنان هم برابر 21 میلیارد تومان تامین اعتبار شده و در روزهای آینده پرداخت خواهد شد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از برکناری مدیر عامل شرکت گاز خراسان رضوی به دلیل دریافت وجه اضافی خبر داد و گفت با شکایت هموطنانمان درباره دریافت وجه اضافی قبوز گاز، قبضهای 4 دور بررسی و مشخص شد مبنای محاسبه بدون کنترخانی و طبق فیش‌های قبلی بوده است.
وزیر اقتصاد بازنگری در روش‌های خصوصی سازی را خواستار شد. آقای دژپسند گفت انتقادها به خصوصی سازی ها را بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که مراحل واگذاری منطبق بر قوانین مقررات انجام شده است.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت همه رانندگان سرویس مدارس باید تا 15 مهر در سامانه سپند ثبت نام کنند. سردار رحیمی اظهار داشت در سال تحصیلی جدید بیش از 17,000 سرویس مدرسه در تهران فعالیت خواهند کرد.
و ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا هشدار داد خطر خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا هنوز کاملا جدی است.
سلام، شب بخیر. تیم ملی والیبال ایران در دومین دیدار خود در مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های قهرمانی آسیا در تهران با نتیجه 3-0 هند را شکست داد. بلندقامتان ایران در بازی با هند دست اول را 25-16 و دو دست دیگر را با نتایج مشابه 25-21 به سود خود به پایان رساندند. در دیگر دیدارهای مرحله 1/4 نهایی مسابقات تیم‌های کره جنوبی و تایوان با نتایج مشابه 3-2 بر ژاپن و پاکستان غلبه کردند و استرالیا 3-1 چین را شکست داد. به این ترتیب تیم والیبال ایران ساعت 18:30 فردا برای صعود به جمع 4 تیم برتر آسیا به مسافه چین تایپه می‌رود. رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان با کسب یک مدال نقره برای تیم ایران آغاز شد. در روز نخست این رقابت‌ها در تایلند برای کشورمان حافظ قشقایی در حرکت دو ضرب دسته 55 کیلوگرم با حد نصاب 149 کیلوگرم نایب قهرمان شد و ضمن کسب نشان نقره اولین مدال جهانی سبک وزن را بعد از 43 سال برای کشورمان برمغان آورد. قشقایی در یک ضرب با 111 کیلوگرم نهم شد و در مجموع با 260 کیلوگرم در رده هفتم جهان قرار گرفت. 49مین دوره مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان از ساعت 9:30 فردا در سالن باریس شهر نورسلطان آغاز می شود و در روز نخست رضا عطری در وزن 57 کیلوگرم پس از استراحت در دور نخست به مساف ولادیسلاو آندریف نفر سوم جهان از بلاروس می رود و امیر محمد یزدانی در وزن 65 کیلوگرم در کشتی اول با تیر بارجاکوف از ترکمنستان پیش رو خواهد داشت. حسن یزدانی، احسانپور، امامی، افسلی، تیموری، کریمی، شعبانی و محبی دیگر آزادکاران ایران در مسابقات جهانی هستند. فدراسیون فوتبال موعود بنیادی فر داور بین‌المللی فوتبال را به عنوان قاضی دربی 92 دو تیم پرسپولیس و استقلال معرفی کرد. دربی پایتخت ساعت 16 یکشنبه 31 شهریور در چارچوب هفته 4 در ورزشگاه آزادی تهران آغاز می شود و محمد رضا منصوری و حسن زهیری به عنوان کمک بنیادی فر در را در قضاوت این بازی حساس یاری میکنند. خیلی متشکرم.
بخش خبری شامگاهی رادیو ایران را میشنوید. طرح اهدای خون که از عاشورا در 25 شهر انگلیس آغاز شده است تا اربعین حسینی برای نجات جان بیماران ادامه دارد. مرکز اسلامی لندن یکی از پایگاه‌های اهدای خون به نام امام حسین علیه السلام است.
امام حسین بلاد دونیشن کمپین.
شیعیان و نو دوستان همزمان با ایام یادآوری جانفشانی های حضرت سید الشهدا علیه السلام با حضور در مرکز اسلامی انگلیس خون خود را برای نجات بیماران نیازمند اهدا کردند. محمد، داوطلب فعال در جنبش اهدای خون با نام امام حسین علیه السلام.
برای گرامی داشت یاد و نام امام حسین علیه السلام و فرهنگ حسینی این جنبش راه اندازی شده.
برنامه اهدای خون در مرکز اسلامی انگلیس با استقبال سازمان ملی بهداشت و درمان این کشور در سالیان اخیر هر فصل اجرا شده. یک مسئول در سازمان ملی انتقال خون انگلیس:
یک واحد اهدای خون میتونه جان 4 بیمار بزرگسال رو نجات بده و این اقدامی فوق العاده ارزشمنده.
طرح اهدای خون با نام امام حسین علیه السلام نخستین بار 15 سال پیش به همت جوانان شیعی در شهر منچستر انگلیس آغاز شد. اهدا کننده خون
اومدن برای معرفی و ترویج فرهنگ نودوستی اهل بیت علیهم السلام و کمک به بیماران نیازمند خون اهدا کنم. امام حسین علیه السلام همه چیزش رو فدا کرد و این کمترین کاریه که ما برای ترویج فرهنگ عاشورا میتونیم انجام بدیم.
مجتبی قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
دندان زار کرمان دمای کمینه 5 درجه بالای 0 شد. بین ایستگاه‌های کشور خنک‌ترین بوده. این در حالیه که در شوش واقع در استان خوزستان امروز دمای بیشینه 49 درجه بالای 0 شد و گرم‌ترین ایستگاه کشور بوده. برای 3 روز آینده تو غالب مناطق کشورمون تقریبا جوی آرام رو داریم، اما که از بعد از ظهر شنبه و طی روزهای یک شنبه و دوشنبه دیگه ریزش هوای خنک و از ارضهای بالاتر داریم برای سواحل شمالی کشورمون. ضمن اینکه هوا به طور محسوس در این مناطق خنک در میشه، بارش های قابل ملاحظه ای رو هم برای استان اردبیل و سواحل شمالی کشورمون حتی برای خراسان شمالی هم داریم و کاهش دما تو روزهای یک شنبه و دوشنبه میتونه چیزی در حدود 10 تا 15 درجه به طور میانگین باشه و کاهش محسوس دما رو در نوار شمالی کشورمون خواهیم داشت. دریای هم طی این مدت موج متلاطم پیش بینی شده. تهران امشب آسمانی کمی ابری رو داره، گاهی هم وزش به باد. 36 درجه سانتیگراد میشینه دمای امروز تهران شد. تهران هم دیگه تو هفته آتی هواش خنک‌تر خواهد شد.
فردا پنج شنبه 28 شهریور 1398 هجری شمسی، 19 محرم الحرام 1441 هجری قمری و 19 سپتامبر 2019 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:25 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:49 دقیقه بامداد است. از توجه و همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند با بخش خبری شامگاهی رادیو ایران بسیار سپاسگزاریم. شب بخیر و خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز چهارشنبه در مراسم تکریم و تقدیر از مهمان نوازی موکبداران عراقی و خادمان راهپیمایی اربعین بیاناتی ایراد فرمودند که دعوت میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين. خيلي خوش آمدید برادران عزیز. جلسه برای من یک جلسه به یاد موندنی و تاریخی است. اونچه که در این جلسه گفته شد، شعری که خونده شد، مرثیه‌ای که سروده شد، هر کدامی یک نشانه گویایی از عظمت حادثه کربلا و عظمت حسین ابن علی سلام الله علیه است. خیلی استفاده کردیم و بهره بردیم. امیدواریم در این سفر به شما برادران عزیز در خانه خودتون و بین برادران خودتون خوش بگذره. من چند جمله چند کلمه یادداشت کردم که به شما عرض بکنم. اولین کلمه تشکر است. از صمیم قلب خودم و از طرف ملت بزرگ ایران تشکر میکنم، هم از شما موکبداران که در ایام اربعین کرامت را و رحمت و مودت را به منتها درجه رسوندید، هم از همه ملت عراق، ملت بزرگ عراق، و هم از مسئولین در دولت عراق که امنیت را و فضا را و زمینه را فراهم کردند، هم به خصوص از علمای بزرگوار و مراجع عظام عراق که فضای زیارت را، فضای برادری بین آحاد مردم را، بین دو ملت را فراهم کردن، حقیقتا جای تشکر داره. اونجه که برای ما نقل می شود از رفتار شما برادران عزیز عراقی در مواکب میان راه و رفتار کریمانه شما با زائران حسینی، چیزهایی است که نظیر ندارد در دنیای امروز، این چیزها نظیر نداره. همچنانی که خود راهپیمایی اربعین در تاریخ نظیر ندارد، رفتار کریمانه شما هم حقیقتاً نظیر و شبیهی ندارد. شما کرامت اسلامی و کرامت عربی را در رفتار خودتون و اعمال خودتون نشون دادید و همه به عشق سید الشهدا سلام الله علیه است، به عشق حسین ابن علی است، از روی عشق و علاقه‌ای که به امام حسین دارید پای زائر امام حسین رو شستشو میدید، بدن او رو در خستگی‌های شدید کمک میکنید، مالش میدید، به او غذا میدید، به او جای خواب میدید، چون زائر حسین است. این عشق به حسین ابن علی یک امر استثنایی است. شبیه این رو در هیچ جا در هیچ زمان سراغ نداشتیم و نداریم و امیدواریم خداوند متعال این عشق را در دلهای شما، در دلهای ما روز به روز افزایش بدهد. البته این توفیقی که شما در این زمینه پیدا کردید هم یک رحمتی از سوی پروردگار است به شما. این توفیقی که شما به دست آوردید برای پذیرایی از میهمانان امام حسین علیه السلام، این خیلی چیز با ارزشی است، این نعمت الهی است، این رحمت الهی است، این را هم باید قدر دانست و می دونیم که شما قدر می دانید. مطلب دوم در مورد اصل این راهپیمایی اربعین است که حقیقتاً یک حادثه بی‌نظیری است. ما در نه فقط در دوران خودمون در دنیا، بلکه در تاریخ هم سراغ نداریم یک چنین اجتماعی، یک چنین حرکتی هر سال و هر سال گرمتر از سال قبل اتفاق بیفتد بی نظیره. این حرکت حسینی در گسترش معرفت به امام حسین علیه السلام نقش دارد. اربعین بین المللی شد با این حرکتی که بین نجف و کربلا عمدتاً در راهپیمایی هر سال به وجود میاد. چشمهای مردم دنیا به این حرکت دوخته شد. امام حسین علیه السلام معرفت حسینی به برکت این حرکت عظیم مردمی بین المللی شد، جهانی شد. ما امروز احتیاج داریم که حسین ابن علی رو به دنیا بشناسانیم. دنیای دچار ظلم و فساد و دناعت و لئامت محتاج معرفت آزادگی حسینی و حریت حسینی است. امروز مردم دنیا، جوانهای دنیا، ملتهای بی‌غرض برای یک چنین حقیقتی دلهاشون می‌تپد. امام حسین علیه السلام معرفی بشود به دنیا، اسلام معرفی شده است، قرآن معرفی شده است. امروز با صدها وسیله علیه اسلام و علیه معارف اسلامی تبلیغ می شود. در مقابل این حرکت خصمانه جبهه کفر و استکبار، حرکت معرفت حسینی میتواند یک تنه سینه سپر کند، بایستد، حقیقت اسلام را، حقیقت قرآن را به دنیا معرفی کنه. منطق حسین ابن علی علیه السلام منطق دفاع از حق است، منطق ایستادگی در مقابل ظلم و طغیان و گمراهی و استکبار است. این منطق امام حسینه. امروز دنیا به این منطق نیازمنده. امروز دنیا شاهد حاکمیت کفر و استکبار است، حاکمیت فساد است. دنیا شاهد حاکمیت ظلم است. این پیام امام حسین پیام نجات دنیاست. حرکت عظیم اربعین این پیام رو در دنیا منتشر میکنه. روز به روز این حرکت باید به فضل الهی و به حول قوه الهی و به توفیق الهی، این حرکت بایستی روز به روز تقویت بشود. اربعین جهانی شد و جهانی تر هم خواهد شد. این خون حسین ابن علی است که دارد می جوشد. بعد از 1400 سال این خون امام حسین داره می جوشه، روز به روز تازه تر می شود، روز به روز زنده تر می شود. این همون پیام عاشوراست که از حلقوم ابا عبدالله و حلقوم زینب کبرا سلام الله علیهما در نهایت غربت و تنهایی صادر شد، امروز فضای عالم رو فرا گرفته است و فرا میگیرد. حسین علیه السلام متعلق به انسانیت است. ما شیعیان افتخار میکنیم که پیرو به امام حسینیم، اما امام حسین فقط متعلق به ما نیست، مذاهب اسلامی، شیعه و سنی همه زیر پرچم امام حسینند. در این راهپیمایی عظیم حتی کسانی که متدین به اسلام هم نیستند شرکت میکنند و این رشته ادامه خواهد داشت انشاءالله. این یک آیت عظمایی است که خدای متعال داره نشان میده. در روزگاری که دشمنان اسلام و دشمنان امت اسلامی با انواع و اقسام ابزارها و وسائل، با پول، با سیاست، با سلاح علیه امت اسلامی دارن کار میکنن، خداوند متعال ناگهان حادثه راهپیمایی اربعین رو اینجور عظمت میدهد، اینجور جلوه میدهد. این آیت الهی است، آیت عظمای الهی است، این نشانه اراده الهی بر نصرت امت اسلامی است. این نشان میدهد که خدای متعال اراده اش بر نصرت امت اسلامی تعلق گرفته است. مطلب سوم که به شما برادران عزیز عرض میکنم این است که این مراسم را هرچه میتوانید و هرچه میتوانیم باید پربارتر و معنویتر کنیم. معنا و مضمون این مراسم رو باید روز به روز بیشتر کنیم. اهل فکر، اهل فرهنگ، اهل اقدام فرهنگی و فکری برای این حرکت عظیم بنشینند، برنامه ریزی کنند. هدف هر مسلمان امروز باید ایجاد تمدن اسلامی نوین باشد. ما امروز این رو می‌خواهیم. ملت‌های اسلامی ظرفیت‌های عظیمی دارند که اگر از این ظرفیت‌ها استفاده شود امت اسلامی به اوج عزت خواهد رسید. ما باید به این بیندیشیم، به این فکر کنیم. ایجاد تمدن عظیم اسلامی هدف نهایی ماست. امروز به حمد الله ملت‌های اسلامی بیدار شدند. ملت عراق یک ملت بزرگ است، یک ملت با عزت است، یک ملت با فرهنگ است، یک ملت با عزم و اراده است. جوانهای عراقی در این قضایای چند سال اخیر نشان دادند که این قدرت را دارند که از ملتشون و از کشورشون در مقابل توطئه‌های جهانی محافظت کنند. این خیلی با ارزشه. جوانهای عراقی توانستند بزرگترین توطئه داخلی را که می توانست
به جنگ داخلی منتهی بشه در عراق